بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و عرض تسلیت ایام و رحلت بی بی فاطمه ام البنین سلام الله علیها و بزرگ داشت خانواده معظم شهدا، همسران شهدا، دختران شهدا و همه اونهایی که در راه حق ایثار کردند و میکنند. انما دنیا دار فنا و الاخرت دار بقا فخذوا من ممرکم لمقرکم ولا تهتکوا استارکم عندما يعلم أسراركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج أبدانكم ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. خب ظاهر قضیه این است که انسان‌ها با هم خیلی شرایط متفاوت دارند، یکی مال دارد، یکی فقیره، یکی سالمه، یکی مریضه، یکی مقامی دارد، یکی خاکنشین و زمینگیره، یکی در خانه پیغمبرون بزرگ میشه، یکی در خانه فرعون بزرگ میشه و از این قبیل تفاوت ها از نظر قومی، از نظر نسل و نژاد. و خب این ظاهر قضیه خیلی متفاوته، اما باطن قضیه نه، اصلا تفاوتی ندارد. چطور؟ به جهت اینکه هر که هست هر جا هست، هر شن عم میکنه، صحیح، سالم، مریض، به اصطلاح میگن خوشبخت، بعد به هر چی از این عناوین و اصطلاحات، همه اینها یه کار دارند. کارشون چیه؟ آزمایش. ففیه اختبرتم ولی غیرها خلقتم. همه یه کاری رو انجام میدن. حالا او تو مرض آزمایش میشه، او تو فقر آزمایش میشه، چه فرق میکنه؟ او تو ثروت آزمایش میشه، او تو صحت و سلامت، او تو خونه پیغمبر آزمایش میشه، او دیگری تو خونه فرعون، مگه فرق میکنه؟ یک کلاس آزمایش است، همه آزمایش میدن و بر اساس عدل با حفظ همه شرایطی که داشتند به اینا نمره میدن. چه تفاوتی هست؟ پس واقع مطلب یکی، بلوناکم بالحسنات و السیئات. و نبلوکم بالخیر و شر فتنه. چه فرق میکنه؟ اونی که بخواد نمره بیاره در هر جا هست نمرش میاره، اونی که داره یه مقام رضا هست، رضا به عناوین این دنیا اصلا توجه ندارد. الحمدلله علی کل حال، هر چه که خدا به من داده هموز خیر من بوده، هیچ وقت ناراضی نیست. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، تو خانه فرعونه، اما وقتی چهار زن عالم از اول تا آخر یا پنج زن عالم رو از اول دنیا تا آخر دنیا این نمره اول دارد، اینا این چهار پنج زن اینا ممتازن، تو همه زنهای عالم، تو خونه فرعونم بوده، زن فرعونم بوده، حضرت آسیه سلام الله علیها. بنانله اون کسی که برنده است، هر جا هست برنده است. او کسی هم که متاسفانه قدر خودش و قدر جایگاه خودش رو ندانسته، هر جا هست مردوده. و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة لوط و امرأة نوح، امرأة نوح و امرأة لوط، تو خانه پیغمبر قدر خودش نشناخته، از بدترین زنهای عالمه، بچه هاشون هم همینطور، هر که هر جا هست. آیا به هر حال من و امثال من گرد پایی برای آقای ادواردو پسر ثروتمند فرانسوی میشم؟ هرگز، هرگز. و از این قبیل حتی بسیار میشود اونهایی که در جایگاه های خوبی هستن گناهشون سنگین تره، یعنی همو گناه رو که انجام بده دیگر هم انجام داده اما گناه او چند برابره. چرا؟ هست دیگه. اخرجو من الدنیا قلوبکم، تمام اینها هم رمز قضیه اینه که اگر اینجا مسیره، اینجا هدف نیست، اینجا راهه. نعمتهای عالم که بهترین نعمتند، خب خدا که بخیل نیست، اگر بهتر از این ممکن می بود بهتر می داد. بنانعلی خداوند اون چی که در این دنیا عنایت فرموده از ابر و باد و ماه و خورشید و فلک و بخره همه این موجودات، خوب چیزی به عنوان ابزار بهتر از اینها نبوده. خدا خلقت احسن کرده دیگه، نظام احسنه. اما مشکل مال منه که وقتی این ابزاره هدف نیست، اونا رو به جا خدا گرفتم، مشکل مال منه نه مال این عالم، به جا خدا گرفتم دیگه. پول رو میپرستد، مقام رو میپرستد، شهرت رو میپرستد، شهوت رو میپرستد و در این راه همه چیز رو فدا میکنه، دین و ایمان و فضیلت و انسانیت و شرف و همه چیز رو. درسته؟ بنابراین رمزش این است که از این بند یعنی بند دنیا اخرجو من الدنیا قلوبکم، دلها را از این عالم بکند. این عالم هدف نیست، ابزار خوبی است اما هدف نیست. خب اینم یه مهلتی داره، مهلتش که دوام شد که دیگه فایده نداره که. و الا قرآن مجید عنایت دارید که وقتی فرعون غرق شد، نفسش تنگ شد، هیچ راهی نداشت، ایمان گفت خدایا من ایمان آوردم به اونچه که بنی اسرائیل، یعنی ایمان به موسی دارم. الان آمد و قد اسیت، حالا که دیگه همه کارا رو کردی و دیگه دستت کوتاه، حالا ایمان میاری، حالا توبه میکنی؟ ببین فرصت دیگه، فرصت که از دست را پایده نداره که. الان آمد ولی زاست که اون کسی که در فرصت مناسب توبه کند، کمن لازن بله، حتی گاه بالاتر از این، یبدل الله سیئاتهم حسنات. ببین با این خدا معامله کردن چقدر قشنگه، چقدر دوشید آدم های فاسد. بعد یه لحظه متوجه شده در فرصتش، بعد میبینه هموشه من فوت شده، فلان اولیاء الله، حالا اون عالم بزرگوار یا اون پیغمبر اون زمان و خودش یا غیر زالکه، اینها به مردم میگه یکی از ولی الله از دنیا رفته، بریم به تشییعش. کیه؟ همون آدم داشت قلون. چرا؟ چون به موقع برگشته. کمن لازن بله یبدل الله سیئا. ببین خدا چطور معامله میکنه. اما عشق به این عالم که عشق مخصوص معلوه است، مخصوص الله است ولا غیر، الله با اون چی که مظاهر الله است که حسن دارد و الله هیچی حسن ندارد. منتها ماها چون خامیم، خود ساخته که نیستیم، حالا بند خودم هم سال خودم هم با شما ربطی نداره، عرض میکنم یه مشکلی پیش میاد، نمیدونم تنگ دستی پیش میاد، خیال میکنیم که مثلا این دیگه خدا ما رو فراموش کرده و ما دیگه مقهوریم. ببین فرصتهای خودمون تلف کردیم، ای فقر هدیه خداست، تحملش برای شخص. این ربطی به مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی و مسائل کار و اینها ندارد، یه مسئله درونی است. و این است که او فقر و هدیه خدا میداند برای خودش، نه برای دیگرون، اما تلاش میکند تا دیگران هوایشون برآورده شود. مسئله شخصی است، مسئله عرفانی است، مسئله داخلی است. هیچ کس از علی علیه السلام و اصحابش سختی بیشتر نکشیده، اما هیچ کس هم بیش از اونها به مردم خدمت نکرده. هیچ کس بهتر از اونها کار نکرده. 25 سالی که علی علیه السلام خانه نشی بود که تو خانه نشست. خب علی رو در هیچ جا ندادن، حق او رو ندادن، حق جامعه رو ندادن. خب امام علی چه میکرد؟ امام علیه السلام تولید میکرد، کشاورزی میکرد، قنات میکند. منتها قنات تا آبش جاری میشد قلم و کاغذ وقفش میکرد. اون الان هم هست، آباره علی همه الان هست، بسیار هم آباده. گاه بعضی از زوار بیت الله و مرقد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اون طریق رفتن و اون آبار علی رو نقل میکنن که چقدر آب فراوان دارد اینها. اما در این حال خود علی از فقر استقبال میکند. و پیش از اون پیامبر اکرم الفقر و فخری میفرماید. حالا ما اگر یه روز مثلا یه چیزی کم باشه دیگه به هر حال با خدا هم قهر میکنیم، که البته همیشه قهریم، حالا بنده خودم و امثال خودم هم میکنیم. چرا؟ چون خودساخته نیستیم. حقایق اشیاری که نمیدونیم، همین ظواهری که میبینید، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یکی از شاگردان آیت الله عاشق مرتضی قزوینی نقل میکرد، ای تو ذهنم هست که نقل میکرد که در یک صحنه خاصی که ایشون یک کراماتی نشون داد، از باشد که یک فلزی رو چیز رو تبدیل به طلا کرد. بعد ای آقای محترم که حالا بگویم شما میشناسید، شاگردشون بود، گفت که به من فرمود ایر ببر توی توالت بنداز طلا رو. حالا طلا رو نشون من و امثال من بدن، روح من بایش میره. کجا میره؟ تو همون توالت میره. یکی از بزرگان نقل میکند که بله فلانی مرد خیاطی بود، عیالمند بود، کاسبی هم خوب نبود، خیلی افسرده بود، به طوری که به هر حال این فقر از چهرش غم و اندوه می‌بارید. یه روز دیدم اینقدر خوشحاله، گفتم چیه؟ گفت نگو که دارم سکته میکنم از خوشحالی. خب چرا؟ گفت دیروز فقر و من فشار آورد، به حضرت علی علیه السلام متوسل شدم و گفت آقا شما اسخل اسخیا هست، خب میبینید که من لباس برای بچه هام ندارم و و و گلایه من با این حالت خوابیدم. در عالم خواب دیدم، حالا با یه تفصیلی که تو کتاب نوشته، گفت که بالاخره خدمت امام علی در او عالم رسیدم، عالم واقعه، عالم رؤیای صادقه. دیدم حضرت به من تون نگاه میکنه. گفت بیا ما رو همراه برد یک سالن تاریکی بود، اونجا جایی رو باز کرد، بعد فرمود برو داخل. بوی مردار شدید اونجا رو گرفته بود، لاشخورها مشغول به لاشخوری بودن. امام فرمود که خب هرچی میخوای بردار. من دست بردم، یه قورباغه مرده به دستم آمد، بیرون آمدم. او بیرون آبی بود در اون عالم. امام فرمود اینه بنداز توی آب، بردار. بالا آوردم، دیدم تمامش طلاست. به من فرمود که طلا رو بیشتر از دوست محبت ما رو. گفتم محبت شما رو. فرمود برد توی همون مردار خونه انداخت. گفت از خواب بیدار شدم. به هر حال از خوشحالی طوریست که بیش از این دیگر باشه تحمل نمی کنم. که من در اونجا محبت علی رو از اون مردار، همون بوی متعفن، همون طلا، همین دلار، همین اسکناس به عنوان دل بستن متاسفانه گرفتاریم. آخر زمان دیگه از علمای بزرگ می فرماد که منبری بزرگ شیراز آقای بود به نام سید شرفایی، بزرگتر منبری شیراز بود. بعد اون مؤمن میگوید که من یه ظهری خانه این منبری بزرگ شیراز دعوت بودم، شرایط اون زمانی گفت رفتم خونه شون، پیش از ظهر هم خواب قیلوله به خواب رفتم، در عالم خواب دیدم که توی حمامای عمومی او زمان، حمامای عمومی اونجا هستم، اون استاد کیسه کش دارد مجتهد کازرونی رو، میرزا علی مجتهد کازرونی رو که از علمای وارسته شیراز بود، داره کیسه میکشه، چرک زیادی از این بدن در عالم خواب دیدم، چرک زیادی از این بدن جدا میشه. تعجب کردم که این همه چرک کجاست. از خواب بیدار شدم برای این واعظ محترم شهر مرحوم سید شرفه که منبری بزرگ شیراز بود، گفتم من الان اون بزرگوار در خواب دیدم که تو حمام کیسه میکشون چرک زیاد. گفت تا گفتم ایشون متأثر شد، گفت افسوس حیف که این در گرانبهای عالم بزرگ از میان ما میرود. گفتم چه ربطی دارد؟ حالا حدیثش دقت کنید که توی بهار هست، روایتی هست که امام هادی علیه السلام تشریف بردن به خانه یه مؤمنی که در حال احتضار بود، خیلی از مرگ میترسید. امام او رو دلداری دادن، گفتن تو از مرگ میترسی چون حقیقت مرگ رو نمیدانی. تو اگر به خاطر چرک و کثافت و تعفن و اینا بدنت بالاخره آلوده بشه، ناراحت باشی، آیا خوش نداری بری حمام چرکت گرفته شود لباس تمیز بپوشی؟ گفت خیلی هم مایلم. فرمود مرگ ایطوریه، عالم مرگ مثل همون که آخرین منزل ای دنیاست برای مؤمن، عالم مرگ مثل حمامی است که بروی چرکهای بدن رو بگیری، تمیز کنی، خوب بشی، لباس تمیز بپوشی. مرگ در این عالم ایطوری است. او خیلی خوشحال شد و آماده شد و به رحمت خدا هم رفت. حالا شما فاصله تاریخی این دو رو با هم بسنجید. 1350 سال اون موقع امام هادی علیه السلام فرموده یه واقعیتی است. حالا بعد از 350 سال آقای شرفه که حتما روایتی دیده و گفت تا بهشون گفتم ناراحت شد، گفت حیف اون عالم بزرگوار و در گرانبها که از میان ما میگفتم این چه ربطی دارد؟ گفت نه این ربطی دارد، اون چرک دنیاست که مؤمن پاک میشد. بعد ایشون میگد که من که خبر نداشتم، عصری که از خانه بیرون آمدم پرسیدم، دیدم بله. همون لحظه ای که من خواب میدیدم ایشون مشغول جون کندن بوده و عصری از دنیا رفته. اینا میگه عالم واقعه، یا میگید عالم ملکوت اشیا، یعنی عالمی که حقایق اشیا در اونجا بالاخره جلوه میکند. حالا اینایی که در هر 24 ساعت من عمرم مصرفش میکنم، اینها چه ارزشی دارد؟ اینا در عالم ملکوت چه میشود؟ مار میشود، عقرب میشود، چرک میشود، قورباغه مرده میشود، فلان. اما اون کسی که خدا رو میخواد، هر نفس کشیدنش برای او برکتش از یه عمر ما بیشتره. ما کاری نکردیم که. در این حالی که خداوند متعال به ما یه فرصتی داده مثل فرصت خانه پیغمبران. ما الان توجه نداریم این چه فرصتی خداوند ما داده، اما خب شرطش اینه که ازش بهره برداری کنیم. شرطش این است که از این فرصت در جهت خدمت به مردم و هدایت مردم که بالاترین عبادته، انشاءالله به توفیق الهی بتوانیم کاری کنیم. آمد سر درس فیلسوف الهی مولا هادی سبزواری گفت که، به سبزوار آمد گفت که سر قبرستون یه آدمی بود، آدم مخصوصی بود، به هر حال یه قبر خالی بود، اونجا پاش تو قبر بود و نصف بدنش بیرون بود و بچه از او مشغول کار خودش بود. مولا هادی سبزواری گفت من خودم برم او رو ببینم. پا شد رفت او رو از نزدیک دید، دقت کرد. حکیم متعله مولا هادی سبزواری رحمت الله علیه خیلی دقت کرد، برای کنارش نشست، دید به مولا هادی هم اعتنایی نکرد. فرمود تو کی هستی؟ به قیافت نگاه میکنه آدم هوشیاری هستی، به عملت نگاه میکنم عمل آدم هوشیار نیست. چه هستی؟ چه هستی؟ گفت نه من کسی نیستم، یا آدم بی سوادم. اما در دو چیز به علم رسیدم. این دو ما رو بیچاره کرده. در چه؟ گفت در یکی این که به این عالم و با وجود خودم که نگاه میکنم میبینم به هر حال عقل مطلقی و خدای حکیمی من رو ساخته به این گونه. خلقکم و صبرکم فحسن صبرکم، خدا خدایی من رو ساخته، صاحب دارم. این یه بخش قضیه است. بخش دوم این که میدونم توی عالم نمیمانم و از عالم بعدی نمیدونم بر سرم چه خواهد آمد و آیا من پاسخگوی خدای خودم خواهم بود یا نه. گفت این دو علم من رو بیچاره کرده. بعد یه جمله هم انداخت برای مولا هادی سبزواری، گفت حالا ما که بی سوادیم، این دو نقطه‌ای که دانستم من رو بیچاره کرده. شما که عالم دینی چقدر بی دردی. مولا هادی سبزواری آدم بی دردی نبود، هم حکیم بود هم عارف، اما خدا خواسته او پایان زندگیش از اون چه که هست بیدارتر باشه. و وسیله این آقا گفت مثل تیر شعبه بر قلب مولا هادی چنون آمد که دیگه وقتی برگشت همه فهمیدن دیگه این مولا هادی دیگه اون مولا هادی نیست. یعنی در اون مثلا 6 ماهی که زنده بود دیگه کارش فقط مربوط به اصلاح امر مرگ و بعد از مرگ و آخرتش بود. بیدار بود، بیدارتر شد. حالا من و از قبیل من که خوابیم، آیا بیدار خواهیم شد؟ و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات بفرستید.